سلام، 9 صبح وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی رو یا امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. دیدار رسمی رئیس جمهور افغانستان با مقامات هند امروز آغاز می شود. در صدر گزارش های این برنامه تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات بشنوید. پس از 9:30 مجله آزادی پخش خواهد شد. پیش از همه خبرها با جاوید حسنزاده.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد و نماینده امور زنان این سازمان از مقامات افغان خواستند تا تلاش‌ها برای تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان را سرعت و پیش ببرند. رئیس جمهور کرزی درجه افتخاری دکترا را از یک پوهنتون هند به دست آورد و صدر اعظم آینده پاکستان خواهان گفتگو با طالبان تندرو که علیه حکومت این کشور می جنگند شده است. مشروع اخبار یانما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد و نماینده امور زنان این سازمان از مقامات افغان خواستند تا تلاش‌ها برای تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان را به سرعت به پیش ببرند. یان کوبش مسئول یانما و نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته است تصریح بخشیدن به تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان از برخوردهای خشن با زنان پیشگیری می کند و زنان افغان را از خشونتها در زندگی روزمرهشان حفاظت می نماید. با گفته یان کوبش این قانون نه تنها برای دختران و زنان بلکه برای تمامی جامعه افغانستان خیلی ضروری است. در این حال انگیب جورگیس لادوت نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور زنان از حکومت و پارلمان افغانستان خواسته تا به صورت کامل از حقوق بنیادی زنان و دختران دفاع کنند و به آن احترام بگذارند. ولسی جرگه افغانستان و روز شنبه قانون محو خشونت علیه زنان را تصویب نکرد که این اقدام باعث اعتراض شماری از وکلا و مدافعین حقوق زنان در کشور شد. رئیس جمهور کرزی درجه افتخاری دکترا را از یک پوهنتون هند به دست آورد. با اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان در مراسمی که به همین منظور در پوهنتون LPU در ایالت پنجاب هند برگزار شده بود، پراناب مکرجی رئیس جمهور هند این درجه افتخاری تحصیلی را به همتای افغانش اعطا کرد. رئیس جمهور کرزی در بخش از سخنرانیش از این درجه افتخاری و همچنان فراهم‌آوری 2000 بورس تحصیلی برای جوانان افغان در پوهنتون هند سپاسگزاری کرد. آقای کرزی گفت که هند در حدود 2 میلیارد دلار را در عرصه‌های مختلف با افغانستان همکاری کرده است. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز دیدارهای رسمیش را با رئیس جمهور و صدر اعظم هند آغاز کند. با گفته مقامات هندی انتظار می‌رود همکاری‌های نظامی میان دو کشور در سطح آجندای گفتگوهای اردوجانب قرار داشته باشد. قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان حمله انتحاری دیروز در ولایت بغلان را با شدت تقبیح کرده است. با اساس خبرنامه آیساف، جنرال جوزف دانفورد گفته که در کنار رهبری و مردم افغانستان ایستاده و این حمله را محکوم می‌کند. با اساس گزارش‌ها در حمله انتحاری دیروز در مقابل ساختمان شورای ولایتی بغلان 14 تن به شمول رسول خان محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان کشته شدند. جنرال دانفورد گفته که شماره از غیر نظامیان بیگناه و کارگران در این حمله انتحاری کشته و یا زخمی شدند، زیرا دشمنان افغانستان در شورش‌های خود به حملات انتحاری متوسل می شوند. قماندان عمومی نیروهای بین المللی با خانواده‌های قربانیان و زخمی های این رویداد هم ابراز همدردی کرده است. اعضای شورای ولایتی خوست به خاطر تهدیدهای امنیتی دروازه‌های ساختمان این شورا را مسدود کردند. آنان دیروز دوشنبه در یک نشست از این اقدامشان خبر دادند و گفتند تا زمانی که امنیت آنان تامین نشود سر کار حاضر نخواهند شد. سید کریم خان خاکسار رئیس شورای ولایتی خوست میگوید که از مدت به این سو از طریق تلفن تهدید میشوند. با گفته خاکسار نهادهای کشفی حکومت در مورد حملات احتمالی مخالفان بر شورای ولایتی خوست به آنان معلومات دادند.
از دولت، وزارت داخله و در مجموع از نهادهای کشفی خواستیم که امنیت شوراهای ولایتی را درست تامین کنند. این شوراها تهدید می شوند و نهادهای کشفی به طور شفاهی در این مورد معلومات می دهند.
با گفته خاکسار در جهت تامین امنیت آنان تا حال هیچ اقدامی نشده است. رادیو آزادی. این همچنین خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم آینده پاکستان خواهان گفتگو با طالبان تندرو که علیه حکومت این کشور می جنگند شده است. نواز شریف در سخنرانیش به روز دوشنبه گفت که پیشنهاد گذشته طالبان برای گفتگوها باید به صورت جدی بررسی شود. حزب مسلم لیگ نون با رهبری نواز شریف در انتخابات 11 ماه می در پاکستان به پیروزی رسید. انتظار می رود او در جریان چند هفته آینده حکومت آینده این کشور را تشکیل دهد. شریف پیش از این هم از گفتگو با طالبان حمایت کرده بود و به نظر می رسد که او همین پالیسی را در اداره اش خواهد پذیرفت. یک محکمه پاکستان ضمانت نقدی پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور را در قضیه کشته شدن بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان پذیرفته است. سلمان صفدر وکیل مدافع مشرف به روز دوشنبه گفت محکمه ضد تروریسم در شهر راولپندی دستور داد تا پرویز مشرف دو ضمانت نقدی که هر یکشان $10,000 تخمین شده را بپردازد. در این حال محمد امجد سخنگوی مشرف گفته که رئیس جمهور سابق بیگناه است.
در این قضیه موقف ما از ابتدا واضح بود که پرویز مشرف بی‌گناه است. او مجرم نیست و او در قضیه قتل بی‌نظیر بوتو دخیل نبوده است.
علاوه بر ضمانت های نقدی انتظار می رود مشرف به خاطر دو قضیه در خصوص برکناری قاضی ها و کشته شدن یک رهبر بلوچ های پاکستان در خانهش نظر بند باشد. یک دیپلمات ایرانی میگوید که حکومت ایران موافقتنامه با آرژانتین را در مورد تشکیل یک کمیسیون به منظور تحقیق در مورد بمبگذاری سال 1994 تصویب کرده است. در این بمبگذاری در یک مرکز یهودیان در شهر بونس آیریس مرکز آرژانتین 85 تن کشته شده بودند. سرنوالان آرژانتین گفتند که مقامات سابق و فعلی حکومت ایران به شمول احمد وحیدی وزیر دفاع این کشور مظنون به نقش داشتن در تحریزی این بمبگذاری اند. علی پاکدامن شاد ظفیر سفارت ایران در بونس آیرس دیروز دوشنبه گفت که حکومت ایران این موافقتنامه را به روز یکشنبه تصویب کرد. موافقتنامه به پارلمان ایران پیشکش نشده است. اعضای پارلمان آرژانتین این موافقتنامه را در ماه جنوری امضا شده تصویب کردند. با دنبال وضعیت ناگوار امنیتی در عملات بمی در عراق، نوری المالکی صدر اعظم این کشور گفته که استراتژی امنیتی را تغییر می‌دهد. مالکی به روز دوشنبه که یک روز خونین در کشورش بود گفت به آوردن تغییرات در موقف‌های ارشد و میانه مسئولین امنیتی و آنهایی که در بخش استراتژی امنیتی مسئولیت دارند نزدیک شده است. او تعهد کرد که افراطی‌ها نخواهند توانست تا دوباره وارد بحران خشونت‌های فرقه‌ای در عراق شوند. اظهارات صدر اعظم عراق پس از آن صورت گرفت که در نتیجه حملات مرگبار دیروز در بغداد و شهرهای دیگر عراق بیش از 70 تن کشته شدند. این حوادث عمدتاً مناطق شیعه نشین عراق را هدف قرار داد و در میان کشته شده ها 8 تن از زائرین ایرانی هم شاملند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تشکر از جاوید حسنزاده. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید، سلام من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. در ادامه این برنامه، رئیس جمهور افغانستان امروز رسماً با مقامات هند دیدار می کند. لوی سرنوالی افغانستان از تأکید حکومت جهت تأمین امنیت سرنوالان استقبال کرد.
هر کسی در هر بخشی، هر شغلی، هر کاری که داره، وقتی که امنیتش بود میتونه که دقیق کار خود با خوبی انجام بده.
ایجاد ساختمانهای غیر معیاری در کابل نگرانی های را برانگیخته.
اگر یک ساخت پلانی باشه، سرک هایش کلان است، تمام خانه ها نمره داره، این نمرات زیر خانه ها مالکینش ثبت شده، ولی بدبختانه در ساخت غیر پلانی اصلا پلیس صحیح فعالیت کرده نمیتونه.
و در نیمه دومین برنامه مجله آزادی را بشنوید. نو و نو دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط وزن 96 و FM 108.5 میشنوید. دیدارهای رسمی رئیس جمهور کرزی با رهبران هند امروز آغاز می شود. با گفته مقامات هندی انتظار می رود همکاری های نظامی در صدر گفتگوهای رئیس جمهور کرزی با رئیس جمهور و صدر اعظم هند قرار داشته باشد. حامد کرزی دیروز به هند رسید و در آنجا از پوهنتون LPU درجه افتخاری دکترا را به دست آورد. بیشتر در گزارش بشنوید که جاوید نعیمی تهیه کرده.
مقامات هندی تایید کردند که رئیس جمهور افغانستان امروز با رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه هند گفته که دهلی نو حاضر است تا به هر گونه تقاضای حکومت افغانستان برای تقویت نیازهای امنیتی این کشور پاسخ مثبت بدهد. یک مقام امین وزارت که خواسته نامش گرفتن نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مذاکرات هر دو جانب روی یک معامله قابل توجه اسلحه صورت خواهد گرفت. وزارت خارجه هند با نشر یک اعلامیه گفته که رئیس جمهور افغانستان امروز با پراناب مکرجی رئیس جمهور هند که در عین حال سرقمندان تشریفاتی نیروهای نظامی هند است دیدار خواهد کرد. بر اساس گزارش ها هند چهارمین اردوی بزرگ جهان را داراست و از کشورهای قدرتمند منطقه به حساب می آید. انتظار می رود دیدارهای رئیس جمهور کرزی با منموهن سینگ صدر اعظم هند روی آینده افغانستان پس از سال 2014 میلادی و خروج نیروهای بین المللی از این کشور متمرکز باشد. تیاره حامل حامد کرزی پس از چاشت دیروز با میدان هوایی چندیگر در ایالت پنجاب هند فرود آمد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی که تحصیلات عالیش را در هند به پایان رسانده، درجه افتخاری دکترا را بر روز دوشنبه از سوی پوهنتون LPU به دست آورد. در خبرنامه گفته شده که پراناب مکرجی رئیس جمهور هند این درجه افتخاری را به همتای افغانش اهدا کرد. آقای کرزی در بخش از سخنرانیش از هند به خاطر فراهم ساختن بورس‌های تحصیلی و همچنان همکاری در عرصه‌های معارف و آموزش در افغانستان سپاسگزاری کرد. هند رقیب دیرینه پاکستان، همکاری‌های استراتژیک درازمدت با افغانستان به شمول تقویت روابط اقتصادی را در سال 2011 میلادی آغاز کرد. هر دو کشور همچنان سند همکاری‌های درازمدت را امضا کردند. حالا شمار از تحلیلگران به این باورند که نزدیکی روابط کابل و دهلی نو باعث عکس‌العمل منفی پاکستان خواهد شد. روزنامه بریتانیایی گاردین اظهارات راجاسی موهن، یک تحلیلگر شناخته شده هند را در این مورد نشر کرده که گفته است افغان‌ها یک پیام واضح برای هندوستان دارند که آنها خواهان تعهد بیشتر هستند. آنها متوجه وضعیت پس از سال 2014 میلادی در افغانستان بوده و می‌خواهند برای هند بگویند به ما نشان دهید که شما جدی هستید. در کابل هم تحلیلگران به این باورند که چون این نزدیکی هند با افغانستان اسلام آباد را نگران ساخته و در آینده مداخله های پاکستان در امور افغانستان افزایش خواهد یافت.
شنیدید که دیدارهای رسمی رئیس جمهور کرزی با رهبران هند امروز آغاز می شود. در این مورد روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بیشتر بخوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای مصارف جنگ افغانستان در سال 2014 میلادی از کانگرس این کشور تقریباً 80 میلیارد دلار خواسته است. با گزارش جاوید نعیمی سخنگوی پنتاگون دیروز گفت که این درخواست نسبت به مصارف سال مالی 2013 در حدود 8 میلیارد دلار کمتر است. در این مصارف علاوه بر مأموریت‌های نظامی مصارف خروج اساکر آمریکایی در 2014 شامل است. در این مورد در این گزارش بیشتر بشنوید.
درخواست برای 79.4 میلیارد دلار در سال 2014 که مأموریت نظامی و خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان در بر می‌گیرد رسما به روز جمعه با کنگرس ایالات متحده سپرده شده است. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت این ارقام حدود 10% نسبت به سال مالی 2013 کمتر است. مصارف امسال نیروهای آمریکایی 87.2 میلیارد دلار گفته شده بود. پنتاگون در مجموع بودجه 526 میلیارد دلاری را به کنگرس آمریکا سپرده که مصارف مأموریت نظامی افغانستان به شمول عملیات‌های نظامی روزمره و خروج تجهیزات از افغانستان در سال 2014 را در بر می‌گیرد. مقامات آمریکایی پیش از این تخمین می‌کردند که مصارف جنگ افغانستان در یک مقدار قابل توجه کاهش خواهد یافت، اما این موضوع تا حالا مشخص نشده که خروج عساکر و تجهیزات افغانستان بیشتر از آن چی تخمین می‌شود مصرف داشته باشد. با گزارش فرانس پرس در حال حاضر در حدود 63,000 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقرند و انتظار می‌رود 34,000 تن آنها در ماه فوریه 2014 از افغانستان خارج شوند. سپس مأموریت نظامی اردوی آمریکا در اخیر 2014 به پایان خواهد رسید. از سال مالی 2013 تا سال مالی 2014 تنها در ماموریت افغانستان حدود 8 میلیارد دلار کاهش به میان آمده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این کاهش 10% را به روز جمعه به کنگره پیشکش کرده بود. حالا کارشناسان به این باورند که کاهش در بودجه نظامی آمریکا احتمالاً باعث خواهد شد که واشنگتن تعداد سربازانش را در افغانستان کاهش دهد. ایالات متحده آمریکا و افغانستان توافقنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک را در ماه می پارسال امضا کردند، اما گفتگوها روی توافقنامه امنیتی میان دو کشور ادامه دارد. ایالات متحده از افغانستان نو پایگاه نظامی می‌خواهد، اما تا حالا تعداد سربازان آمریکایی که قرار است بعد از سال 2014 میلادی در همین پایگاه‌ها در افغانستان باقی بمانند معین نشده است. برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این تعداد عساکر آمریکایی در نهایت از 10,000 تن بیشتر نخواهد بود.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
لوی سرنوالی افغانستان از فیصله شورای امنیت ملی این کشور در مورد اتخاذ تدابیر جهت تأمین امنیت قضات و سرنوالان استقبال کرده است. یک مسئول این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت از آن جایی که سرنوالان با مجرمان سر و کار دارند، باید در حفظ تأمین امنیتشان تلاش بیشتر صورت گیرد. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
به گفته مقام های لوی سرنوالی افغانستان، تامین امنیت و حفظ جان سرنوالان و قضات می تواند در بهبودی کار و فیصله های آنان تأثیر مثبت بگذارد. آنان می گویند که سرنوالان و قضات در اکثر مواقع باید زیر پوشش حمایتی بیشتر قرار گیرند. جلال حبیب، معاون تحقیق در لوی سرنوالی افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت از اینکه سرنوالان با مجرمین سر و کار دارند همواره با تهدیدات مواجهند.
توضیح از این قطعه برای تأمین امنیت قضات در ولایات و سرنوالا یک امر بسیار مفید و ارزشمند است. امنیت تمام مردم ما ارزشمند است، بخصوص کسایی که اونا در بخش های پرمخاطره کار میکنن. هر کسی در هر بخشی، هر شغلی، هر کاری که داره، وقتی که امنیتش بود میتونه که دقیق کار خدا با خوبی انجام بده.
شورای امنیت ملی به تازگی به وزارت داخلی افغانستان وظیفه سپرده تا به منظور حکومتداری بهتر در جهت رفع مشکلات امنیتی قضات و سرنوالان اقدام نماید. در اعلامیه روز یکشنبه این شورا روی مساعد ساختن زمینه‌های بهتر کاری برای قضات و سرنوالان در ولسوالی‌های ناامن تأکید صورت گرفته است. وزیر داخلی افغانستان در نشست شورای امنیت ملی گفته است که قبل از این قطعه محافظتی به همین منظور در چهارچوب وزارت داخلی افغانستان در ولایات مختلف کشور ایجاد گردیده و در مورد رفع مشکلات امنیتی قضات و سرنوالان اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. با وجود تلاش‌های رادیو آزادی، مقام‌های اسر محکمه افغانستان حاضر به صحبت در رابطه با فیصله اخیر شورای امنیت در پیوند با تامین امنیت قضات و سرنوالان نگردیدند. به اساس گزارش ها، در برخی موارد دیده شده که قضات به دلیل صدور حکم اعدام یا حبس طویل المدت برای متهمین تهدید به مرگ و موارد دیگر شدند. در این حال شماری از آگاهان به ضرورت تامین امنیت روانی قضات اشاره کرده و می گویند که امنیت روانی از اهمیت زیاد برخوردار است. به گفته آنان در هنگام صدور رأی قضایی قاضی باید از امنیت روانی خوب برخوردار باشد. گفته می شود که قاضی ها در خصوص دوسیه های جرایم سنگین و دوسیه هایی که مربوط به افراد خاص و با نفوذند باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند. در عین حال در ماده های قانون اساسی افغانستان نیز روی تامین امنیت قضات و سرنوالان تاکید صورت گرفته است. گلرحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
تأمین امنیت یکی از وظایف اساسی دولت است. او اگر قاضی، سرنوال یا فرد عادی کشور باشد، در مورد بخشای مشخصی که از آن جمله قضا و سرنوالی است، این بخشهایی است که از قانون حراست می کنند. طبعا در یک کشور که قانون مزاحمت باشد، پس عملی شدن قانون مخالفین خود را دارد. تدابیر امنیتی چنانچه در ماده 5 قانون اساسی پیش بینی شده، داشتن آن موضوع لازمی است.
این فیصله در حال از سوی شورای امنیت ملی صورت می‌گیرد که چند قبل طالبان مسلح بر ریاست محکمه ولایت فرا حمله کردند که در اثر آن حداقل 55 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. قبل از این مسئولین از سر محکمه و لویسارنوالی افغانستان پذیرفته بودند که به دلیل مشکلات امنیتی در برخی ولسوالی ها محکمه و سارنوالی وجود ندارد. به اساس گزارش ها در بسیاری موارد مشکلات امنیتی سبب شده تا قضات نتوانند در خصوص اشخاص مجرم قضاوت عادلانه نمایند. حتی در بسیاری موارد مردم در برخی از مناطق به محاکمه های محلی و یا هم به محاکمه طالبان برای به دست آوردن عدالت مراجعه کردند.
نه و 21 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ایجاد ساختمان‌های غیر معیاری و خلاف نقشه در کابل نگرانی برخی از افغانان را برانگیخته. آنان میگویند که مخالفان مسلح میتوانند از این ساختمان‌ها به راحتی جهت اجرای فعالیت‌های تخریبی استفاده کنند. فرخنده احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش مفصلی دارد.
شماره از انجینران آلوده شدن محیط زیست، آلوده شدن آبهای زیرزمینی و عدم موجودیت سیستم کانالیزاسیون منظم در ساختمان‌های بی‌نقشه را از جمله مشکلات عنوان می‌کنند که افزایش ساختمان‌های خودسر و غیر معیاری در شهر کابل ایجاد نموده. انجینیر عیسی کاکر، یک انجینیر ساختمان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این ساختمان‌ها به دلیل این که در ارگان‌های امنیتی ثبت و راجستر نیستند، می‌توانند به محل فعالیت مخالفان نیز مبدل شوند.
اگر یک ساخت پلانی باشه، سرک‌هایش کلان است، تمام خانه‌ها نمره داره، این نمرات زیر خانه‌ها مالکینش ثبت شده، پیش پلیس هم ثبت می‌باشه، ولی بدبختانه در ساحات غیر پلانی اصلاً پلیس صحیح فعالیت کردن نمی‌تونه. کزی ساحات غیر پلانی حتی مخالفین هم استفاده می‌کنن که یک حادثه‌ای که در جریان تجلیل از 8 ثور بود سالهای قبل در جاده میوان از تعمیر استفاده شده بود.
از سوی دیگر برخی از انجینران میگویند عدم مقاومت این ساختمان ها در برابر زلزله مشکل دیگری است که ساختمان های غیر معیاری و خلاف نقشه می تواند ایجاد کند. مسئولان شاروالی کابل با تایید این مشکلات میگویند در قسمت جلوگیری از اعمار هر ساختمانی که خلاف نقشه و غیر معیاری بوده با وقت و زمان اقدام نمودند، اما به دلیل نفوذ مالکان این ساختمان‌ها در مراجع دولتی آنان موفق به این کار نشدند. انجینیر سرور، مسئول کنترل ساختمان‌های شاروالی کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت این ساختمان‌ها اکثراً توسط اشخاص زورمند اعمار می‌شوند.
در مورد هر کدام این ساختمان‌ها شاروالی کابل به وقت زمانش اقدام کرده، مراجع امنیتی را جریان قرار داده و صدها قطع مکتوب روان کرده. یکی دوباره هم که میره انجینرها برای جلوگیری از این حرفی زیاره کسی نمیشنوه. وزارت محترم امور داخله همکاری کرده، موام افراد مسلح اختیار دارند تا بعدن با پلیس درگیر میشن.
محمد یونس، نونده شاروال کابل، هفته گذشته گفت تخریب ساختمان های خلاف نقشه و غیر معیاری را به زودی آغاز خواهد کرد. این در حال است که محمد اکبر احمدی، معین وزارت امور شهرسازی و مسکن، میگوید تا هنوز در مورد ویران ساختن خانه های غیر معیاری و خلاف نقشه تصمیم گرفتن نشده است.
ما کوشش تلاش میکنیم که تا حدود ساختمان ها اگر از لازم استرکچر ساختمان رو اسکریتش مزله و مشکل وجود نداشته باشد، تحصیلات لازم رو بر از او توسط تیمای تکنیکی مهیا بکنیم. کمیسیونی که در ارتباط با بررسی ساختمان ها به همکاری شورای ارگان های امنیت این موظف میشن، اگر ما بتونیم تحصیلات رو برای ساختمان ها ایجاد بکنیم یه خوبتر خود برای از او. فعلا ما تصمیم تخریب
مسئولان وزارت امور شهرسازی و مسکن با تایید این مشکلات میگویند ماستر پلان هفت شهر بزرگ افغانستان در حال حاضر ترتیب شده و با تطبیق آن این مشکلات مرفوع خواهند شد. در همین حال مجلس شورای وزیران در نشست روز شنبه ماستر پلان 7 شهر بزرگ را تصویب نمود. بر اساس این پلان شهر کابل گنجایش 7.8 میلیون نفوس را خواهد داشت. شاروالی کابل میگوید در حال حاضر 70% از ساختمان‌ها در شهر کابل غیر معیاری ساخته شده و با خطر غلطیدن مواجه‌اند. مسئولان شاروالی کابل میگویند اعمار این چنین ساختمان‌ها در کنار ایجاد مشکلات برای مردم، اقتصاد دولت را نیز ضربه می‌زند، زیرا مالکان ساختمان‌های غیر معیاری و خلاف نقشه میلیون‌ها افغانی پول تکس نقشه را به شاروالی تحویل نکردند. قبل از این نیز مسئولان شاروالی کابل از اعمار 48% خانه‌ها بدون اجازه شاروالی در شهر کابل سخن گفتند. آگاهان میگویند افزایش نفوذ، روی آوردن مردم به تجارت در شهرها، ناامنی در ولایات، غصب زمین توسط زورمندان و بلند بودن کرایه منازل باعث شده تا اعمار ساختمان‌های خودسر و غیر معیاری با گذشت هر روز در شهرها به خصوص شهر کابل بیشتر گردد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
بله، روی صفحه اجتماعی فیسبوک هم ما را پیدا کرده می توانید. www.facebook.com/azadi-r. از گذشته ها کسانی که خواستند بر افغانستان حکم روایی کنند از اقتصاد ضعیف این کشور شکایت های داشتند. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد که اینک با گذشت حدود 2 قرن هنوز هم شکایت های مشابهی را از کسانی می توان شنید که برای انکشاف اقتصادی افغانستان تلاش کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از آرش همایون.
از گذشته های دور از سالهای 1841 شکایت های در مورد اقتصاد ضعیف افغانستان وجود داشت. در آن زمان سر ویلیام مکناتن انگلیسی در نامه از کابل به آمرانش در کمپنی هندو شرقی نوشته بود. چه میتوان کرد با پادشاهی که همه عایدات سالانه اش صرف 15 لک روپیه است؟ اینک حدود 2 قرن بعد از آن احساسات مشابه از مشاوران خارجی منعکس می شود که بعد از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 برای احیای اقتصادی افغانستان تلاش کردند. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد همه توجه به نگرانی های امنیتی بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 معطوف شده و وضعیت دشوار اقتصاد افغانستان مهاد به خشکه فراموش شده است. اما زمانی که در سال 2014 بخش اعظم نیروهای ناتو از افغانستان خارج شوند و مسائل امنیتی، تعلیم و تربیه اطفال و مدرن ساختن اقتصاد را خود افغانها به عهده گیرند، و گفته کمک کننده های بین المللی و مؤسسات اقتصادی برای چندین دهه دیگر میلیاردها دلار مساعدت بین المللی به افغانستان یک امر مهم است. صندوق وجهی بین المللی با تخمین این که در حال حاضر افغانستان با 45% کسر عایدات ناخالص ملی مواجه است میگوید ثبات اقتصادی افغانستان تا بعد از سال 2032 به تعویق افتاده است. بر اساس اطلاعات سازمان استخباراتی آمریکا یا CIA و متخصصان حقوقی در سال گذشته، صادرات میوه، قالین و سنگ‌های نیمه قیمتی 376 میلیون دلار و 1/17 حجم صادرات افغانستان بوده است. بر اساس ارقام بانک جهانی سالانه حدود 15 میلیارد دلار مساعدت بین المللی که تقریبا با عایدات سالانه ناخالص ملی افغانستان برابر است به این کشور سرازیر می شود. مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی می گوید این مساعدت ها بر علاوه 642 میلیارد دلار است که مستقیما در جنگ افغانستان مصرف شده است. مساعدت کنندگان بین المللی می گویند مشکلات اساسی اقتصاد قانونی افغانستان این است که با سرازیر شدن سرسام‌آور پول از خارج، صادرات میوه و صنایع کوچک مانند تولیدات بوت‌های پلاستیکی برای مصارف داخلی از هم متلاشی شده، پول افغانی به طور غیر قابل رقابت قوی و معاشات بلند رفته است. بنابراین با خروج حدود 100,000 نیروی بین المللی از افغانستان، نه تنها نگرانی هایی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان وجود دارد، بلکه خطر آن نیز موجود است که افغانستان با آهستگی درگیر یک بحران شدید اقتصادی شود.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید، در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، گزارش‌های ویدیویی جالب را هم روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. www.azadiradio.com آدرس ماست.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بلال ایوبزی باشنده ولایت ننگرهار می نویسه که نیروهای اردوی هند باید در سرحدات افغانستان مستقر شوند. سبغت وردک نوشته که کلید حل مشکلات افغانستان به دست آقای کرزی است. وحید الله امید از ولایت لغمان می نویسه که فساد گسترده در ریاست برق موجود است. مردم به خاطر مشکل نبود کتاب در مکتب نواباد غزنی به سطو آمدن. این را رمضان دانش نوشته. و توحید یوسفزی از ولایت لوگر می نویسه که در وزارت داخلی افغانستان زیاد فساد وجود داره و ای شنونده ما خواهان مبارزه جدی پلیس با طالبا هم شده. از پیام هایتان تشکر. سر ساعت 11 باز هم میزبان شما خواهم بود. حال با فیض الله قرداش باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیوی آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه نخست اخبار فرهنگی و به تعقیب آن داستان نجار پلساز، رژیم گیاهی، تازه ها در مورد کچالو، شعر وطن، فرستاده های شنونده ها و آهنگی از مرحوم استاد برشنا را داریم. در آغاز اخبار فرهنگی را از فروزان حبیبزاده بشنوید.
جمعه گذشته سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ به ولسوالی بلخ رفته از آبدات تاریخی و همچنان از جریان کار بازسازی تعمیر خوجه ابو نصر پارسا و مسجد تاریخی نو گنبد دیدن کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، کار بازسازی بنای قصر ابو نصر پارسا 9 ماه قبل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و به کمک ایالات متحده آمریکا آغاز شده است. همچنان معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ بر روضه شریف حضرت علی کرم الله وجهه رفته، از قسمت‌های مختلف روضه مبارک و آرامگاه امیر شیرعلی خان و وزیر محمد اکبر خان که تحت بازسازی قرار دارد بازدید نموده، به مسئولان مربوط به خاطر بهبود کار هدایت لازم داد. دومین تلویزیون خصوصی پس از آینه با نام باتور تیوی در ولایت جوزجان افتتاح شد. با گزارش آژانس خبری باختر، این تلویزیون به گونه 24 ساعته در 4 زبان، ازبکی، ترکمنی، پشتو و دری، با نشر برنامه‌های خبری، سیاسی، اجتماعی، تفریحی، تعلیمی و علمی می‌پردازد. سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم افتتاح این تلویزیون، افزایش رسانه در افغانستان را در بهتر شدن کار اطلاع‌رسانی و نهادینه شدن دموکراسی دموکراسی ارزنده خواند. در این حال باتور دوستم مسئول تلویزیون باتور تیوی گفت که این تلویزیون خصوصی تلاش خواهد کرد تا در راستای اطلاع رسانی انعکاس کاستی ها و مشکلات مردم و سمت و سودهی مردم به سوی ترقی وحدت و همدلی کار کند. با گفته آقای باتور در حال حاضر این تلویزیون در جوزجان و برخی ولایت های امجوار آن پخش می گردد. اما به زودی از طریق آنتن های قوی و دستگاه ستلایت در سراسر افغانستان و جهان از طریق ماهواره ها قابل دسترس خواهد بود. به اساس ارقام ارائه شده در حال حاضر حدود 70 تلویزیون خصوصی در سراسر افغانستان فعالیت دارد. هفته گذشته در نتیجه کار حفریات ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ در اثر تاریخی از ولایت غزنی به دست آمده است. عبدالقادر تیموری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز به خبرنگار آژانس باختر گفت این آثار از ساحه اطراف منار مسعود سوام و بهرامشاه در ولایت غزنی در نتیجه کار حفریات باستانشناسان این ریاست به دست آمده است. تیموری با آژانس باختر گفته است که آثار متذکره شامل ظروف سفالی، خشت‌های تزئینی شده و سنگ‌های مرمرین دارای تزئینات و نوشته‌های حکاکی شده دوره اسلام می باشد و در کنار آن شماری از ساختمان‌های دوره اسلامی که مربوط به قرن‌های نو و دم می باشد نیز در آن ساحه یافت شده است. و پنجشنبه گذشته مشاعره هلمند سیند با اشتراک صدها تن در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند برگزار شد. علی شاه مظلومیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند با آژانس خبری پژواک گفت که این مشاعره در استادیوم ورزشی کرزی تدویر یافته بود. با گفته مظلومیار در این مشاعره بر علاوه ده ها تن شاعر از برخی ولایت با مقامات محلی هلمند و اعضای ولسی جرگه اشتراک نموده بودند. محمد نعیم والی هلمند در بخش اول این مشاعره طی صحبت شاعر ایران را به هدف تأمین صلح و امنیت در کشور و جلوگیری از مواد مخدر به سرایش اشعار تشویق کرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ هلمند همچنان گفت که در این مشاعره شاعران در اشعارشان احساساتشان را در مورد حادثه گوشته، خط دیورند و جلوگیری از مداخلات پاکستان بیان کردند.
این یک حقیقت انکار ناپذیر است که عمر انسان نسبت به بسیاری از جانوران کمتر است. اما دلبستگی به حیات و علاقه به مال و منال و جایدادهای منقول و غیر منقول دنیا مسائلی است که شامل حرص و آز آدمی شده و مواردی پیش می آید که این مخلوق شریف به خاطر نفس همین حیات موقت و کوتاه را قبل از وقت از دست می دهد. دوستی، برادری، صمیمیت و حتی عشقها در طغیان قهر و غضب به یک چشم برهم زدن قربانی نفس هماره می گردد. اما بسا دیده شده که یک سخن سودمند، یک عمل صادقانه کاری از سوی یک فرد خیرخواه دیگرگونی ذهنی را در نزد همچو افراد ایجاد می کند که با تأثیر پذیری از آن متباقی حیات این گونه کرکترها با خاطر آرام و با دنیایی از قناعت سپری شود. داستان کوتاهی داریم با عنوان نجاری که فقط پل می ساخت. سالها دو برادر با هم در مزرعه‌ای که از پدرشان به ارث رسیده بود زندگی می کردن. یک روز به خاطر یک سوی تفاهم کوچک با هم جر و بحث کردن، پس از چند هفته سکوت اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدن. یک روز صبح در خانه برادر بزرگتر به صدا در آمد. وقتی در را باز کرد مرد نجاری را دید. نجار گفت من چند روزی است که دنبال کار می گردم. فکر کردم شاید شما کمی میدکاری در خانه و مزرعه داشته باشید. آیا امکان دارد که کمکتان کنم؟ برادر بزرگتر جواب داد بله، اتفاقا من یک مقدار کار دارم. به آن نهر آب در وسط مزرعه نگاه کن. آن همسایه در حقیقت برادر کوچکتر من است. او هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا وسعت مزرعه را کندن و این نهر آب بین مزرعه ما افتاد.
او حتما این کار را به خاطر کینه‌ای که از من بدل دارد انجام داده. سپس به مزرعه اشاره کرد و گفت در گدام مقداری چوب و تخته دارم. از تو می خواهم تا بین مزرعه من و برادرم حصاری و دیواری بکشی تا دیگر او را نبینم. نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه گیری و اره کردن چهار تراش ها. برادر بزرگتر به نجار گفت من برای خرید به شهر می روم. اگر وسیله نیاز داری برایت بخرم. نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود جواب داد نه، چیزی لازم ندارم. هنگام غروب وقتی برادر بزرگتر به مزرعه برگشت، چشمانش از تعجب گرد شد. دیوار چوبی معلوم نشد، اما نجار به جای دیوار و حصار یک پل روی نهر ساخته بود. برادر بزرگتر با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت مگر من به تو نگفته بودم که برایم دیوار بسازی؟ در همین لحظه برادر کوچکتر از راه رسید و با دیدن این پل فکر کرد که برادرش دستور ساختن آن پل را داده و خیال آشتی هم دارد. از سر پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست. برادر بزرگ نیز خیلی خرسند شد و اما نجار را دید که سامان ابزار روی شانه و در حال رفتن است. نزد نجار رفت و بعد از تشکر از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد. نجار گفت دوست دارم که بمانم و مهمان شما باشم، ولی پلهای زیادی است که باید احداث کنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در هفته‌ای که گذشت ایمیل ها و نامه هایی داشتیم با مطالب و بی مطالب از دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. نسیم شاهین از پل خمری ولایت بغلان، محمد اکبر سنا غزنوی که با مطلبی در مورد شهر غزنی و دفتر رادیو آزادی نیز تشریف آورده بودند، احسان نامدار و پروین اندیشه از کابل که فرستاده هایشان را در هفته های بعدی یکی پی دیگر با امانتداری نشر خواهیم کرد. در این شماره شعر خوبی با عنوان وطن از شاعر معاصر دکتر سمی حامد را برگزیدیم که خانم پروین اندیشه فرستادن و به تعقیب آن جالبترین مطلبی را که احسان نامدار در مورد اهرام مصر فرستادن به نشر می رسد. نخست شعر وطن را همکارم عفیفه ساکب نیازی برای شما می خواند.
گشتم از گام های خیش خسته ای وطن، استخوان صبر من دیگر شکسته ای وطن. خانه های شهر را در پیشواز این غریب، صد دریچه باز و دروازه است بسته ای وطن. تا نماند یک پری هم در دیار دلبری، دیو 72 سر از بند رسته ای وطن. تا بسوزانند دستی را که می کارد چراغ، تا بسوزانند دستی را که می کارد چراغ، می رسند آتش به دستان دسته دسته ای وطن. از کجا همراه خواهم تا پناه من شود، پشت هر دیوار نامردی نشسته ای وطن. نیستم آنقدر در فکر شکست خود، ولی خستگی من تو را بسیار خسته ای وطن.
آیا می دانید برای اعمار اهرام مصر در 20 سال 72,000 تن پیاز مصرف شده است؟ این مطلب را شنونده ما احسان نامدار از سایت خبرنگاران جوان برگزیدند که همکارم جوبین احمدی می خواند.
در حدود 2630 سال قبل از میلاد فرعون تصمیم گرفت تا اولین هرم غلپیکر را به عنوان مقبره خود بنا کند. معمار و مغز متفکر طراحی مقبره غلپیکر راهب و مجسمه ساز معروف به نام هیمهوتپ بود. مکان این مقبره در 10 مایلی شهر فنکس در محله ساکارا و 61 متر بالاتر از ریگ‌های روان صحرا در کنار رود نیل تعیین و کار نقشه برداری، احداث کانال های آب و حمل سنگ های آهکی و گرانیت در فاصله 900 کیلومتری از معادن آغاز شد. پس از تایید و تعیین مختصات جغرافیایی این مکان و انجام مراسم مذهبی سنتی، قربانی کردن، کار خاک برداری آغاز شد. این اولین و عظیمترین ساختمانی بود که بشر توانسته بود آن را بنا کند. هرم با صورت شش پله‌ای ساخته شد. مصریان اعتقاد داشتند روح فرعون با وسیله این پله‌ها به آسمان رفته و به خدا می‌پیمندد. یک راه اصلی برای وارد شدن به آن و 13 در ورودی مجازی برای بازگشت در آن ساخته شد. در این زمان زبان نوشتاری خاص برای ثبت موضوعات، سوابق، موارد اداری، نقشه‌ها، شماره‌گذاری و مشخصات مکان نصب سنگ‌ها و نظایران ابداع شد که برای نوشتن تاریخ و موضوعات اجتماعی معمول به کار نمی‌رفت. نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که کارگران اهرام مصر بر اساس یادداشت‌های هرودوت گویا در عرض 20 سال متمادی حدود 100,000 کارگر در ساخت اهرام مشغول بودند. جالب این که هر کارگر روزانه به اندازه 100 گرم پیاز مصرف می کردند. و با این حساب مشخص می گردد که هر روز برای تامین غذای 100,000 کارگر معادل 10,000 کیلوگرم پیاز نیاز بوده است. این رقم در 10 روز به 100,000 کیلوگرم می رسید و مسلماً در یک ماه به 300 تن می رسید. با این محاسبه مشخص است که در مدت یک سال 3,600 تن و در 20 سال که اهرام تکمیل شد 72,000 تن پیاز مصرف شده است. با توجه به آن که در آن زمان پیازها را با چه مشکلات از نقاط جهان وارد مصر می کردند، البته ما باید نیاز خود مردم مصر را نیز به این میزان بیفزاییم. اساس ارزیابی متر مکعب به اندازه فاصله میان خورشید و الفای قنطوریس بوده است. هرم غلپیکر مصر از قدیمی‌ترین عجایب هفتگانه است. البته این تنها بنای است که در میان عجایب هفتگانه تا به امروز باقی مانده است. زمانی که این هرم ساخته شد، بلندترین ساختمان جهان در آن زمان محسوب می شد و این رتبه را تا 4000 سال حفظ نمود. پادشاهان مصر باستان را فراعنه می نامند. یکی از این پادشاهان خوفو بود. در حدود 2580 سال قبل از میلاد مسیح، این هرم بزرگ را برای محل دفن یا همان آرامگاه فرعون ساختند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
بسیار شنیده ایم که فلان کس با بدپرهیزی و عدم رعایت دستورهایی که دکتر معالج برای وی تعیین کرده، با خوردن غذاهای متنوع باعث پیشرفت مریضی می شود که از ابتلا به آن در عذاب است. این درست است که گذشتن از خوان غذاهای رنگارنگ کار مشکل است و اما تحمل تکالیفی چون فشار خون، حملات قلبی، زخمهای معده، جگر و انواع زردی ها و سایر امراض شایع کنونی نیز عاری از خطر نیست و در مواردی داروها نیز نمی توانند کاری باشند. در تحقیقات تازه‌ای که در این اواخر انجام شده، رژیم گیاهی و یا استفاده از به اصطلاح ترکاری ها در مواردی ترک غذاهای ثقیل حاوی گوشت بریان و چرب در کاهش سکته های مغزی و روماتیسم تأثیر فوق العاده دارد. همکارم سلیمان با استفاده از این بررسی تازه در مورد فواید رژیم گیاهی برای مبتلایان به روماتیسم گزارش کوتاهی دارد که هوشداری برای مبتلایان به این امراض است که به باور شماری از دکتران مراعات آن الزامی دانسته شده است.
بر اساس یک مطالعه انجام شده، رژیم غذایی مبتنی بر گیاهخواری می تواند خطر سکته قلبی و مغزی را برای افراد مبتلا به روماتیسم کاهش می دهد. حمله قلبی و سکته مغزی یکی از اصلی ترین علل مرگ برای مبتلایان به این بیماری به شمار می روند. اما تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه تحقیقات و درمان آرترید نشان می دهد بیمارانی که گیاهخوار هستند کلسترول بد کمتری دارند. کلسترول بد با مسدود کردن سرخرگ‌ها از علل مهم مشکلات قلبی به حساب می آید. سالانه 350 هزار نفر در بریتانیا دچار مشکلات روماتیسمی می شوند. اما مؤسسه کارولینیسکا در استکهلم می گویند خطر این بیماری ها با خوردن غذاهایی که فاقد مواد حیوانی است کاهش می یابد. در این مطالعه 38 داوطلب تحت یک رژیم غذایی مبتنی بر گیاهخواری قرار گرفتند که شامل پروتئین 10%، کربوهیدرات 60% و چربی 30% بود. این رژیم غذایی شامل سبزیجات، میوه، جواری، تخم آفتاب پرست و ارزن می شد. 28 نفر دیگر نیز یک رژیم غذایی سالم گرفتند که همین میزان پروتئین، کربوهیدرات و چربی داشت. در این رژیم غذایی چربی های اشباع شده کمتر از 10% از انرژی روزانه را تأمین می کرد و از غلات سبوزدار نیز تا حد امکان استفاده می شد. مقایسه نتایج این مطالعه نشان داد که گروهی که دارای رژیم غذایی گیاهی بودند میزان کلسترول به خصوص نوع بد یعنی LSL خود را توانستند به میزان قابل توجه کاهش دهند، اما در مقابل تغییر محسوس در کلسترول افرادی که رژیم غذایی غیر گیاهی داشتند حاصل نشد. محققین به شواهد زیاد اشاره می کنند که نشان می دهد این تغییرات برای پیشگیری از گرفتگی رگ‌های قلبی بسیار مؤثر هستند. اما با این وجود کارشناسان هشدار می دهند هرچند رژیم غذایی گیاهی ممکن است در کاهش کلسترول مؤثر باشد، اما براحتی نمی تواند همه مواد غذایی مورد نیاز بدن را تأمین کند.
در گزارشی که همکارم خان دکتران گیاهخواری را توصیه نمودند که شنیدید. طبابت هم علمی است متحول، چون مزاج انسانها روزی موادی را توصیه می کند که مصرف آن در افزایش فلان مرض مضر است و چندی بعد تجارب و تحقیقات با دلایل قانع کننده ثابت می سازد که این مواد نه تنها مضر نیست بلکه یگانه داروی کاهش این مرض است و انسان بیچاره که جانور گپ ناشنو تشریف دارد و از 365 روز سال 300 روز را در تحمل امراض گوناگون سپری می کند و به جای آنکه نفس های متعدد خود را کنترل کند در پی داروها و توصیه ها آواره و سرگردان است. و اما طبیبان و متخصصین و دکتران معالج هم استقرار فکری و ذهنی ندارند. بسا دیده شده که یک دکتر در یک مراجعه دوا و غذایی را توصیه می کند و در مراجعه دیگر از آن پرهیز می دهد، در حالی که به توصیه اول مریض با اخذ همان دارو و همان غذا فوق‌العاده مشبوه شده است. از یک کشف تازه حرف می زنیم که در مورد مصرف زیاد کچالو و تأثیر آن در پایین آوردن فشار و خون بالا، آن هم در افراد چاق، به نشر رسیده. استغفر الله. از نیم قرن بدین سو شنیده ایم که کچالو با پروتئین و غذاییت قویی که دارد انسان را نه تنها چاق می سازد بلکه سبب افزایش فشار و خون و کلسترول نیز می شود، به خصوص بریان آن. و اما به نتایج یک تحقیق تازه گوش فرا دهید. شکر که آدم هستیم وگرنه شاخ در می آوردیم. این گزارش تازه را همکارم ویدا برکی برای شما تقدیم می کند.
آیا می دانید که کچالو موجب کاهش فشار خون در نزد افراد چاق که مبتلا به فشار خون بالا هستند می شود؟ از کچلو همیشه به عنوان یک غذای چاق کننده یاد شده، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه این ماده غذایی می‌تواند در کاهش فشار خون مؤثر باشد بدون اینکه وزن را افزایش دهد. این تحقیق در دانشگاه پنسیلوانیا و بر روی 18 فرد مبتلا به فشار خون بالا که از اضافه وزنی و چاقی نیز رنج می‌بردند انجام شد و نتایج آن در کنگره کیمیایی آمریکا ارائه گردید. فشار خون سیستولیک یا مکزیمم و دیاستولیک یا منیمم می این افراد به طور منظم آرد ارزیابی قرار گرفت. پس از مصرف کچولو میانگین فشار خون دیاستولیک 4.3% و فشار سیستولیک 3.5% کاهش یافت، در حالی که هیچ گونه افزایش در وزن افراد این گروه مشاهده نشد. کچولو بیشتر از سایر سبزیجات از رژیم غذایی افراد دارای اضافه وزن و چاق حذف می شود، زیرا این باور در میان مردم ایجاد شده که به دلیل کربوهیدرات بالای کچولو باید از مصرف این ماده غذایی احتیاط شود، در حالی که اگر کچولو سرخ نشود و بدون مسکه، مارگارین، قیماق و مایونیز مصرف شود تنها 110 کالوری انرژی از هر کچولو به بدن می رسد. اما در مقابل بسیاری از مواد مغذی از جمله ویتامین ها و ترکیبات شیمیایی مفید تأمین می گردد. برای انجام این تحقیق نیز از کچولوی پخته شده در داش استفاده شد. نکته مهم در این مطالعه این بود که در کچولوی سرخ شده و چپس به دلیل اینکه با حرارت بالا و روغن زیاد آماده می شود، بسیاری از ترکیبات مفید تخریب شده و تنها نشایسته چربی و برخی از مواد معدنی باقی می ماند. استفاده از روش بخارپز و همچنان فر یا داش بهترین روش طبخ کچولو بوده و مواد مغذی آن را حفظ می نماید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی نیست با آهنگی از مرحوم استاد برشنا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
دلتنگو دست تنگو جان تنگو کارتان از چار سوی جزد بجان یه دوگو کارو نمان کفر نیمان می پدست محبت چکو آنی پدست نمان کفر نیمان می پدست محبت چکو آنی پدست غزالان را پیاده چشم مسته بیابان دل بیابان پدسته اگر نرگس اگر اگر نرگس اگر جام مصطفی دائے و یاد چشم خوبان پدست نمان کفر نیمان پدست محبت چکو آنی پدست غزالان را پیاد چشم مسته بیا باند بیا بانی پدست
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com